تشکر از برات استاد حسنی. تاریخ 22/12/1400 صفحه 375-376.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب معلوم شد تا اینجا فهمود که ما در شک درمانیت استصحاب صحت اجزای سابقه رو جاری نمیدونیم و حتی میگیم قطع به صحت اجزای سابقه داریم اما به درد ما نمیخوره، نمیتونیم با صحت اجزای سابق بیان نفی کنیم مانعیت شیء مشکوک رو. اما در جایی که شک در قاطعیت داریم با استصحاب هیئت اتصالیه و استصحاب بقاء قابلیت اجزای سابقه للاتصال اثبات بکنیم که اون هیئت اتصالیه نابود نشد. اینجا یه اشکال مطرحه، میگیم آقا این استصحاب هیئت اتصالیه، استصحاب بقاء هیئت اتصالیه، همینطور استصحاب بقاء قابلیت اتصال، هر دوشون مشکل مبتلا به مشکل هست. خب استصحاب بقاء قابلیت مشکل داره، میگیم آقا این قابلیتی که شما دارید میگید استصحاب میخواییم بکنیم دیگه، استصحاب نیاز به یقین سابق داره، شک لاحق داره. خب شک لاحق ما چیه؟ شک لاحق ما اینه که آیا نماز صحیحه، آیا هیئت اتصالی نماز باقیه یا هیئت اتصالی نماز باقی نیست. یقین سابق رو چی میخواید تصویر بکنی؟ شاید مرادتون بقاء هیئت اتصالی برای نمازه، خب یقین سابق نداری، اصل شک شماست. اگه میخواییم بگی بقاء هیئت اتصالی برای اجزای سابقه، یعنی بین اجزای سابق هیئت اتصالی برقرار است، خب بین اجزای سابق هیئت اتصالی برقرار است، خب چه ربطی داره؟ این یقینی اصلا نیاز به استصحاب هم نداره، نتیجه هم نمیده. دوباره بگم دقت کنید، میگیم شما میخواین استصحاب کنید بقا هیئت اتصالی. خب هیئت اتصالی فرض کنید دو رکعت داریم، رکعت اول و رکعت دوم، شما شک دارید آیا بین رکعت اول و دوم صحبت کردید یا نه، آیا بین رکعت اول و دوم حدث حاصل شد یا نه. اگر بین رکعت اول و دوم حدث ایجاد شده باشه، قابلیت اتصال رکعت اول رو به دوم از بین می‌برد. اگر بین رکعت اول و دوم حدث حاصل نشده باشه، قابلیت اتصال بین رکعت اول و دوم باقی. پس شما شک دارید در قابلیت اتصال بین رکعت اول و دوم، این مشکوک شماست. حالا متیقن شما چیه؟ یه وقت میگید متیقن من قابلیت اتصال بین رکعت اول و دومه، خب اینکه این مشکوک شما شد، استصحاب نمیتونی جاری کنید، این مشکوک شماست، پس مستصحب و متیقن سابق رو نمیتونید بگید قابلیت اتصال رکعت اول و دوم. پس چی میگید؟ میگیم متیقن ما قابلیت اتصال اجزای رکعت اول به هم دیگه بود، یعنی رکعت اول وقتی ما خوندیم اون قابلیت هیئت اتصالی بین اون، حالا قابلیت نگیم، میگیم هیئت اتصالی بین رکعت اول وجود داشت، یعنی ما بین قرائت، رکوع، سجود اینا اتصال وجود داشت، هیئت اتصالی بین اینها برقرار، خب این یقینی قبول، یقین داریم که هیئت اتصالی بین اجزای رکعت اول وجود داشت. اما وجود هیئت اتصالی بین اجزای رکعت اول چه ارتباطی داره به وجود هیئت اتصالی بین رکعت اول و دوم؟ متیقن شما با مشکوک شما فرق میکنه، در اتصال متیقن و مشکوک متحد باشه. شما میگید هیئت اتصالی بین اجزای رکعت اول وجود داشت، پس بین رکعت اول و دوم هم هیئت اتصالی هست، این متیقن با مشکوک متفاوت شد. هیئت اتصالی مشکلش استصحاب اینه، مشکل استصحاب هیئت اتصالی این شد. اگر شما میگید مستصحب و متیقن من هیئت اتصالی بین رکعت اول و دومه، خب این عین مشکوک ماست، عین دعوای ماست، عین بحث ماست، متیقن سابق نیست. اگر متیقن سابق هیئت اتصالی بین اجزای رکعت اول رو میخوان بگی، خب این ارتباطی با هیئت اتصالی بین رکعت اول و دوم نداره، با این استصحابش میخوان چی رو اثبات؟ این مشکل هیئت اتصالی. این ببین حالت دومیشو از ثانی چیز دارم حاضر ولیکن یوم که من خد شفیم فی مخترنا همین الاستصحاب و استصحابش اشکال کرد به این که مراد به اتصال و هیئت اتصالی اگر بین اجزای سابق برخی از اجزای سابق با خودشون باشه، یعنی چی؟ یعنی تو مثال ما هیئت اتصالی بین اجزای رکعت اول، بین رکوع و سجود و هم به سوره رکعت اول، اگه این باشه فهو باقی، این که هیئت اتصالیش باقی لا ینفع، به درد ما هم نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ چون به دنبال اثبات بقای، به دنبال اثبات هیئت اتصالی بین رکعت اول و دومی ما، در حالی که شما میگی یقین دارم هیئت اتصالی بین رکوع و سجود و حمد و سوره رکعت اول باقی باشه، چرا تو این داره؟ و این کان ما بینها و بین ما لحقها من الاجزاء الاتیه، اگر مراد از این هیئت اتصالی بین رکعت اول، بین اون اجزای سابق و بین اجزای لاحقه، خواهی بگی بین اجزای سابق یعنی تو مثال ما رکعت اول و اجزای لاحق تو مثال ما رکعت دوم، بین رکعت اول و رکعت دوم هیئت اتصالی وجود داره، اگه اینا بخوایم بگید فشک و فی وجودها لا بقا، شک شما در چیه؟ شک شما در وجود این هیئت اتصالیه و در بقا، این اصل شک شماست. اصل شک شما که مجرای استصحاب نمیتونه باشه، شک در بقا هم نیه، یه امر حادثیه، امر حادثیه، شک دارید آیا هیئت اتصالی بین رکعت اول و دوم ایجاد شد یا نه، نه اینکه باقی است. باقیه چی میخواه بگیم؟ خب این هیئت اتصالی. یه استصحاب دومی هم گفتیم، استصحاب بقای قابلیت اتصال، درسته؟ خب میگیم این استصحاب بقای قابلیت اتصال برای رکعت اول هم که شما گفتید این استصحاب اصل مثبته. چرا؟ چون وقتی استصحاب بکنید بقای قابلیت اتصال رو برای رکعت اول، میخوای نتیجه بگیرید پس هیئت اتصالی باقی است، پس این شیئی که شما شک دارید قاطعه یا نه قاطعه نیست، نمازتون درسته، یعنی واسطه میخوره، مستقیم اثر شرعی نداره، پس بقای قابلیت اجزای سابق برای اتصال اثر شرعی مستقیم نداره، چون باید هیئت اتصالی رو ثابت کنید، هیئت اتصالی هم که امر شرعی نیست، باید اثبات کنید، با اثبات هیئت اتصالی بگید اون شیئی که شک در قاطعیتش داری قاطع نیست، دیگه اعاده لازم نیست، واسطه خورد. اما از استصحاب بقاء اجزای سابق بر قابلیت الحاق باقی به اونها بعید نیست اصل مثبت باشه. اللهم میخواد اشکال بکنه، پاسخ بده، یعنی میگه الا اللهم الا یقال، هر وقت میگیم یعنی خیلی پاسخ
بعد با اللهم این
یقال چیه؟ ممنون اللهم الا یقال، این یقال من یادم نیست، من یادم نیست بدون این داشت. خب میگه اللهم الا یقال، چرا نیست؟
نه از مصدقی هستش.
خب پس چی
میگه؟ من دوباره هم بسته بایی این که قرار در آدم بکنم واقعا من این درکی بود این داره واقعا درکی کنه چی کار کنه از دیگه رو کلمه اصل مصبه داره گرفته من از اول چستم تهیش و تحبیر همه مباحث همه مباحث هم که داریم راحت رد بود کلمه اصل مصبه کما قرار را فی محله نخوندیم و من یادمون رو بودیم اینجا شیف را از کنیم
راد بود. خب من رو چه خلا اینجا یه ذره با شما همراهی میکنم مرموم شیخ چی میفرماید؟ میگه شما استصحاب بقای هیئت اتصالی اشکال کردید و گفتید که آقا هیئت اتصالی یعنی چی؟ آیا هیئت اتصالی بین اعضای خود رکعت اول، اون چه ربطی داره به هیئت اتصالی بین رکعت اول و دوم؟ اگه مراد هیئت اتصالی بین رکعت اول و دوم این اصل مشکوک شماست، شک در وجودش داری، استصحاب بقای چی؟ اینطوری اشکال کرده. یعنی ربطی به اصل مثبت نداره. درسته؟ این ربطی به اصل مثبت نداره. نه، از اول اینطوری گفت دیگه، ما از اول اینطوری توضیح دادیم. اون دومی اصل مثبت، حالا اون دومی رو بحث می‌کنیم. خب این اشکال چیه؟ اشکال اینه که می‌خوام بگم ارکان استصحاب تام نیست. اگر هیئت اتصالی مراد بین رکعت اول یعنی اجزای رکعت اول باشه، خب شک لاحق نداره. یقین سابق در شک لاحق نداره. اگر مراد اون هیئت اتصالی بین رکعت اول و دوم باشه، یقین سابق نداره. پس هر کدوم از اینا رو اراده کنی، یکی از ارکان استصحاب میلنگه. معلوم شیخ اینجا یه پاسخی میده، میگه ببینید ما در بحث بقاء موضوع و وحدت قضیه و وحدت مثلا اینطوری میگیم متیقن و مشکوک، چون لازم متیقن و مشکوک متحد باشن و استمرار هم باشن، نگاهمون معطوف به عرف و دقت‌های عقلی اینجا جا نداره، چون استصحاب دلیل لفظیه و دلیل لفظی مخاطب به عرفه و باید طبق نظر عرفی بریم جا. و از نظر عرفی میگن چی؟ میگن نماز یه هیئت اتصالی بیشتر نداره. این طوری نیست که شما بگی یه هیئت اتصالی بین رکعت اول است، یه هیئت اتصالی بین رکعت اول و دوم است، تک تک اجزا رو بیه خوردش کنی، ریزش کنی. عرف برای کل نماز یه هیئت اتصالی بیشتر نمیبینه. میگیم این هیئت اتصالی هم یک امر مستمر میبینه. میگه از یک هیئت یک امری هیئت اتصالی که استمرار داره از اول نماز تا آخر نماز مستمرن هم هست، یه امر بیشتر نیست. من شک دارم این هیئت اتصالی تا حالا بود، آیا از بین رفته؟ نه، بقایش استصحاب میکنه دیگه. اینقدر عرف دقیق و ریز نمیشه. شبیه این اشکال و پاسخ تو بحث استصحاب زمان و زمانیات مطرحه، مثلا تو بحث استصحاب بقای روز، اونجا شبیه به همین اشکال مطرحه که میگیم استصحاب میکنه بقای روز رو، میگیم آقا روز متشکل از چیه؟ روز متشکل از آنات زمانه، لحظات، لحظه لحظه زمانه. خب شما میخواد بگه بقای روز یعنی چی؟ خب بگی لحظه قبلی باقیه، خب لحظه قبلی که به این رفت. خب لحظه جدید میخواد چی بگی؟ همین اشکال اونجا هم هست که آیا میخوای بگی بقای روز یا بقای لیل؟ روز به دقت عقلی در حقیقت افراد متعدد زمان به حقیقت واحد نداره. اونجا هم همینطوری جواب میده، میگه عرف برا روز یه حقیقت واحد میبینه. میگه عرف روز یه چیزه اما یک امر مستمره، روز یک امر واحدیه که استمرار داره. من شک دارم آیا این امر واحد مستمر از بین رفت یا نه، میگم تا حالا که بود از این به بعد. اینجا هم میگیم آقا هیئت اتصالی از نظر عرفی یک امر واحد مستمر از اول نماز تا آخر نماز هست. شک میکنم این امر واحد مستمر که تا حالا بود از بین رفت یا نه، میگیم بله. پس اگه یه ذره نگاهمون از اون دقت‌های عقلی خالی بکنیم و با دید عرفی ببینیم، متیقن سابق و مشکوک لاحق رو درست میتونیم تصویر کنیم و استصحاب هم بدون اشکال جاری میشه. این نسبت به اون استصحاب هست. اما نسبت به استصحاب دوم که استصحاب بقای قابلیت اتصال بود، اشکال میگه که مثل مثبته. چرا؟ چون بقای قابلیت اتصال این حکم شرعی نیست. با قابلیت اتصال اثبات میکنی بقای هیئت اتصالیه رو، بعد که هیئت اتصالیه رو اثبات کردی اثبات میکنید که مثلا دیگه اعاده نماز واجب نیست، همیشه اثر شرعیه با وسط. معلوم شیخ میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اینجا هم میتونیم یه ذره نگاه عرف رو دخیل بکنیم، بگیم از نظر عرفی عدم وجوب اعاده اثر مستقیم بقای قابلیت اتصال، اثر با واسطه نیست. این عرف دیگه این به قول اصطلاحی واسطه رو در اینجا دقت نمیکنه و این واسطه رو نمیبینه. ما اصطلاحا هم مثلا میگیم این واسطه واسطه یه خفیه، برای همین جریان استصحاب هم اینجا بی اشکال میتونه باشه. حتی آخرش فقط هم میگه حالا یا اشکال میخواد بکنه یا میخواد بگه دقت بکنید حرف ما رو قبول کنید، اینجای خودش. این عرف اینجا یه ذره شیخ حرفای عرف رو اینجا پاشو وسط میکشه. میفهمد اللهم الا یقال، بگیم استصحاب هیئت اتصالیه از استصحابات عرفیه، مبتنی بر تدقیق نیست، مثل استصحاب کرویت در ماهی که سابقه کرویت داشت. خب اینجا مشتبیه نیست کنم که استصحاب کرویت هست. چرا؟ چون میگیم آقا یک آبی بود به اندازه کر، درسته؟ از این آب بخشی آبش خالی شد، وقتی بخشی از آب خالی شد نمیدونیم این آب باقی مونده هنوز به میزان کر هست یا نه. استصحاب میکنیم میگیم این آب چیه؟ هنوز هم کر. استصحاب مطرح شده، درسته؟ اصل استصحاب رو تصویر کردیم. یه اشکال کردن اینجا، گفتن آقا وقتی آب بیاد بخشی از اون آب از بین بره، دیگه این آب جدید این آب قبلی نیست. آب قبلی از نظر دقت عقلی نگاه کنی یه آبی بود با یه حجم مشخص، این آب جدید یه آبیست با حجم دیگر، این اون آب نیست. در حالی که متیقن و مشکوک باید چی باشن؟ وحدت داشته باشن، پس استصحاب جاری نیست. کجا جواب میده که عرف این دوتا رو واحد میبینه، یعنی انقدر دقت نمی کنه، انقدر ریز نمیشه که بگه آقا اون آب قبلی یه آب بود با یه حجم مشخص، این آب جدید آب دیگریست با حجم دیگری. نه، بین اینا وحدت میبینه. حتی اگه فرض بکنید اینطوری، اگه فرض کنید اشکال واضح تر میشه، اما با این حال میگیم اونجا استصحاب هم جاریه. یه آب رو در نظر بگیرید، استخ رو در نظر بگیرید، از یه طرف آب وارد میشه یه طرف خارج میشه. خب و وقتی آب از یه طرف وارد میشه یه طرف آب خارج میشه، خب بعد از چند ساعت یا چند روز اون آبی که داخل این استخ کاملا آبی است که غیر از آب پریروز بوده، چون آبی که پریروز کاملا به مرور خالی شده دیگه، این جدید اومده. بعد شک میکنم آیا این آب هم مثل آب قبلی کره یا نه، استصحاب میکنیم کرویتو، میگیم به دید عقلی این آب غیر از اون آبه، اما عرف اینو همون میبینه، استصحاب جاری میکنه. یعنی اینجا اشکال بیشتر روشن واضح‌تر میشه، اشکال توضیح داد. اما با این حال میخوام بگیم از نظر عرفی این آب با اون آب فرق نمیکنه. چرا؟ چون ملاک آب رو عرف چی میگیره؟ محل آب میگیره، میگه آب همون استخر دیگه. استخر رو ملاک وحدت آب رو وحدت محل میگیره عرف، نه خود وحدت مایع داخلش، درسته؟ عرف میگه همون استخر دیگه، بر هم پس همون آبه. میشه دید عرفیه به مقداری با تسامن. اما این پس میشه استصحاب بقای هیئت اتصالیه. اما یقال و فی بقال اجزاء سابقه علی قابلیت الاتصال، ما میگیم اجزاء سابق بر قابلیت اتصال باقی، چه میگیم؟ میگیم که انه لما کان المقصود الاصلی من القطع و عدمه، چون مقصود اصلی این لما کان میخواد بگه اثر شرعی مستقیم، عرفن اثر شرعی مستقیم داره بقای قابلیت. میگیم چون مقصود اصلی از قطع، آیا قاطع وجود داره، آیا نماز قطع شده یا نه، و عدم قطع اثر اصلی که دنبالشیم اینه، آیا اجزای سابق و لازم است دوباره انجام بدیم یا نه؟ پس وقتی مقصود اصلی اینه، حکم به قابلیت اجزای سابق برای ملحق شدن باقی به اون اجزا مثل اینه که حکم بکنیم استعنافشون واجب نیست. یعنی میخوام بگیم این از نظر عرفی همینه، یعنی وقتی میگیم قابلیت اتصال رکعت اول باقیه یا نه، یعنی چی؟ یعنی رکعت اول دیگه دوباره خوندنش واجب نیست، پس اثر شرعی مستقیم براش تصویر کردیم نه با واسطه. که اینو بگی خرج من الاصول المثبته، از اصول مثبته‌ای که در محلش گفتن به اصول مثبته در اثبات اعتنا نمیشه خارج میشه. چرا؟ چون اثر شرعی مستقیم پیدا کرد. اصول مثبته اونجایی بود که اثر شرعی با واسطه باشه. این البته با دید عرفه، یه مقداری تسامح عرفی درش وجود داره. بله ما ذکرنا اینو، ما هم اول توضیح دادیم، چیز خاصی نیست. میگه اگه یادتون باشه تو بحث قبلی، بحث اول چی بود؟ بحث شک، بحث نقصان سهوی جزء، مثلا اول مدیع در بحث نقصان سهوی جزء اونجا یه گفتیم بعضی به استصحاب صحت تمسک کردن،
بعد اشکالش هم بعدم میگیم. اینجا بحث سه تا بیشتر تو مطرح کنیم، اشکالش هم گفتیم. با این بحثی که گفتم بحث قبلی هم روشن میشه. همین همون استصحاب صحتی که در شک در بحث نقصان صحبی جد گفتیم صحیح نیست، درست نیست، اینجا هم همون اشکال اونجا هست، یعنی میخوام نکته جدید نیست. و میگیم به ما ذکرنا یک طرف با این توضیحاتی گفتیم روشن میشه. سر اون قبلی مسئله که در مطلبی که در مسئله قبل گفتیم، قبل چی گفتیم؟ گفتیم که عدم جدوا فی استصحاب صحت، استصحاب صحت اعتنا نمیشه برای اثبات صحت عبادتی که برخی از اجزا درش فراموش شده. عند الشک، اونجایی که شک میکنیم در جزئیت منسی حال نسیان، شک میکنیم آیا در حال نسیان منسی جزئیت داری یا نه. اما مثلا قبل استصحاب اونجا مشکل داره. مشکل استصحاب چی بود؟ مشکل استصحاب صحت آیا رد داری؟ خبتی مراد صحت چیه؟ اگر صحت مرد کل نماز، خب کل نماز تحقق پیدا نکرد. اگه صحت اجزای سابقه است، صحت اجزای سابقه ربطی به شرطیت یا ربطی به جزئیات نداره. ابطالش از ناحیه دیگه، شک ما از ناحیه صحت اجزای سابق نیست، صحت اجزای سابق یقینی است اما در ما نمیخوره. اما اشکال اینجا نکته نیست اینجا. یه بحث استظهاری قشنگ از اینجا داریم، جالب بحثش، جای مختلف کاربرد داره و قدما به خصوص به این خیلی تمسک میکردن، تمسک به آیه شریفه لا تقتلوا اموالکم، یعنی میخوان با تمسک به آیه لا تقتلوا اموالکم اثبات کنن صحت عبادت رو در فرضی که شک در مانعیت داشته باشیم، شک در مثلا جزئیات داشته باشه. چه جوری؟ استصحاب لا تبطل. می‌خواد بگی لا تبطل یعنی چی؟ مدلول مطابقه لا تبطل رو به ما بگید. مدلول مطابقش حرمت ابطال عمل. مدلول مطابقش و ابطال عمل حرام. ابطال عمل یعنی چی؟ یعنی اگه شما عملی انجام بدید وسط نماز رها کردنش، ول کردنش، باطل کردنش حرام. لا تبطلوا. برای همین هم تمسک کردن خیلی ها به خصوص خودما برای حرمت رها کردن نماز واجب به همین لا تبطلوا. آقا نماز واجب رو هم فتوا دادن دیگه، نماز واجب و بین نماز بدون دلیل حق ندارید رها کنید. چرا؟ چون لا تبطلوا اعمالکم. پس لا تبطلوا مدلول مطابقش حرمت باطل کردن نمازه. خب حرمت باطل کردن نماز نهی از مقتضی امر به نقیض. وقتی میگیم باطل کردن نماز حرامه یعنی چی؟ یعنی بنا ادامه دادن نماز باشه. معنیش اینه دیگه. وقتی میگیم باطل کردن هر نماز حرامه یعنی نماز رو باید ادامه بدید. خب این میگیم ادامه دادن نماز باطل. چیز ادامه دادن نماز واجب باشه. ادامه دادن نماز به واسطه اجماع مرکب تلازم داره با صحت نماز. یعنی اگر ما ادامه دادن عمل عبادی واجب باشه به واسطه اجماع اون عمل عبادی صحیح. پس اول میگیم لا تبطلوا دال بر حرمت رها کردن عبادت. بعد حرمت رها کردن عبادت معناش چیه؟ معناش وجوب ادامه دادنه. وجوب ادامه دادن عبادت به واسطه اجماع تلازم با صحت. خب این استدلال ربطش به بحث ما چیه؟ ربطش اینه که لا تبطلوا اعمالکم اطلاق داره. میگه آقا هیچ وقت اعمال خودتون رو باطل نکنید، حتی در جایی که شک کردید در مانعیت، حتی که در جایی که شک کردید در جزئیات، شک کردید در قاطعیت، حالا هرچی در این موارد هم را تبطلو. اگه شک کردید آیا زیاده عمدیه جز مبتله یا نه، شک دارید در بطلان عبادت، لا تبطلو اعمالکم، عبادت رو باطل نکنید، ادامه بدید. ادامه دادنم به تلازم یعنی صحیح هست.
فقط اینو بگیم که این تلازم بین وجوب ادامه و صحت در تمام ابواب نیست. مثلا تو بحث حج یا تو بحث صوم خیلی موارد داریم که شرعاً ادامه دادن واجبه اما عمل باطله. مثلا تو روزه، یعنی اگه کسی بیاد کاری رو مبطل روزه انجام بده تو بعضی موارد خاص میگن تا شب امساک درش واجبه، فتوا دادن آقایان دیگه، تا شب باید ادامه بده اما روزش باطله، بعد باید قضا کنه. یا تو حج برخی مبطلات حج اگر اتفاق بیفته این حج باطل میکنه اما واجبه برای شخص اون حج اون سالش کامل بکنه، سال بعد دوباره حج رو قضا بکنه. پس وجوب ادامه الزاماً در تمام ابواب به معنای صحت نیست، میتونه وجوب عادی حکم شرعی باشه صحت نداشته باشه عمل اما با این حال ادامهش واجب باشه، مثل حج و صوم. اما در غیر حج و صوم، در غیر این دو تا باب تقریبا تمام علما اتفاق دارن در غیر این دو باب که وجوب ادامه با صحت ملازمه. یه تو بحث صلات اجماع وجود داره که اگر نمازی صحیح باشه ادامه دادنش واجب، اگه نمازی صحیح نباشه ادامه دادنش واجب نیست. پس این تلازمی که بین وجوب ادامه دادن و صحت گفتیم در تمام ابواب نیست، تو مثل ابواب مثل صلات و این ماست. خب اینو ببینیم حالا اشکالاتش اینو جلسه بعد. و قد یستدلو لاثبات صحت العبادت، استدلال شده برای اثبات صحت عبادت وقتی شک که در فروز مانه داریم به قوله تعالی لا تبطلوا اعمالکم، فان حرمت الابطال، وقتی میگیم ابطال حرامه، نهی از ضد مقتضی امر به ضده، بس نهی از ضد دیگه. حرمت ابطال معناش ایجاب مزیه، ایجاب ادامه دادن، ایجاب ادامه دادنم مستلزم صحته، ولو این تلازم تلازم دائمی نباشه اما به اجماع مرکب یا عدم قول به تفکیک. حالا اجماع مرکب یا عدم قول به تفکیک فرقش چیه؟ فرقش اینه که اجماع مرکب امر احرازیه، یعنی تصریح کردن فقها که بین صحت و بین وجوب موضی تلازمه، تصریح کردن. عدم تفکیک اینه تصریح نکردن اما توی رفتارشون هر جا حکم به ادامه کردن دیدید حکم به صحت هم کردن، یعنی رفتاریه بیشتر. یا به اجماع مرکب یا عدم به قول تفکیک بین صحت و بین چی؟ وجوب موضی. البته کجا؟ فی غیر صوم و حج. البته در غیر صوم و حج، در صوم و حج همچین اجماعی وجود نداره، کما که گفتیم توی صوم و حج مواد متعددی داریم، ادامه واجبه اما عمل صحیح نیست، قضا باید بشه. وقد استدل به هذه الآیه غیر واحد تبعل شیخ، شیخ طوسی به این آیه استدلال کرده و متأخرین زیادی هم به تبع مرحوم شیخ مثل علامه و شهید تمسک کردن به این آیه برای اثبات صحت عمل. و هو لا یخلو عن نظر، که مرحوم شیخ تمسک به این آیه رو قبول نداره. این بشه اشکالات سر بحث اشاره جلسه آینده در موج صحبت میکنیم. صلی الله علی سیدنا نبی محمد و آله الطاهرین.
اللهم